أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. با عرض سلام و تحیت و ابراز خرسندی از اینکه خداوند سبحان باز هم عنایتی شامل حالمون فرموده است و رخصت ورود و گام نهادن حضور در ضیافت الهی خیش رو در این رمضان بر همه ما ارزانی داشته است انشاءالله. بناست که از امشب محضر مبارک خانم ها و آیان به توفیق الهی آغاز کنیم انجمن رو با سوره مبارکه یاسین. باز هم شادمانیم از این که ذات حق عمری داده است که بتوانیم فیوضات رمضان دیگه‌ای رو درک کنیم و بهره‌مند و برخوردار باشیم از همه اون چه که برای میهمانان خیش در این ماه فراهم فرموده است و می‌نماید. من بدون مقدمه آغاز میکنم سخن رو که سوره مبارکه یاسین ابتداعاً از سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به بیانی میتوان این سوره شریفه رو در شمار سور مکی برشمارد و دانست. به همین خاطر انتظاری که از آیات این سوره مبارکه میرود آن است که بیشتر حول محور اصول اعتقادی و پایه‌های فکری مسلمانان استوار باشد تا اینکه مباحث حکمی یا حتی اخلاقی در اون پررنگ‌تر باشد و همین گونه است. مجموعه آیات سوره مبارکه یاسین پیرامون مباحث اصول اعتقادات است و سه باور عمده در این سوره محوریت اصلی را تشکیل می‌دهد که الان یه توضیحی رو پیرامون این جهت عرض خواهم کرد. اما سوره مبارکه یاسین به لحاظ توصیه و تذکر با اون در سخنان پیشوایان دین شخص خود نبی مکرم اسلام و دیگر ائمه علیهم السلام جایگاه فربهی دارد. روایات متعددی از نبی مکرم پیرامون توصیه به سوره مبارکه یاسین میان فریقین چه اهل تسنن چه تشیع فراوان دیده می شود. لازم می بینم قبل از ورود به جزئیات بیشتر بحث از باب تذکر و تیمن و استفاده فزونتر از فضای معنوی سخنان نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام یه دو روایات مختصر رو در این جهت خدمت عزیزان بازگو کنم، اونگاه به شکل رسمی ورود در مباحث سوره شریفه رو آغاز خواهیم کرد. اما اون چه از پیامبر مکرم اسلام در این سوره شریف نقل شده است، من جمله فرمود من قرأ سورة یاسین یرید به الله عز و جل غفر الله له. هر کسی که سوره یاسین را قرائت می کند با این اراده و با این نظر که خدا رو مد نظر دارد، یعنی برای رضای الهی می پردازد به این سوره مبارکه، پیامبر به شکل قاطعانه می فرماید غفر الله له، خداوند او را مشغول غفران خیش خواهد کرد. و اعطی من الاجر کانما قلع القرآن افنتا و عشرت مره، و مانند آن است که 12 مرتبه قرآن را دور کامل کرده است. یعنی سوره مبارکه یاسین هنگامی که به اصطلاح برای کسب رضای الهی قطعا خوانده می شود چنین ظرفیتی رو دارد که برابری می کند با 12 دور قرآن رو کامل خواندن. حالا اگر این قرائت و این فهم و استفهام و استدراک در ماه مبارک صیام باشد و در ماه رمضان باشد که گل بود به سبزه نیز آراسته شد. من جمله از وجود و مبارک نبی مکرم فرمودند که من دخل المقابر، نسبت به زندگان، این نسبت به مردگان. من دخل المقابر فقر سوره یاسین خفف الله عنهم یوم اذن، کسی که برای درگذشتگان خیش سوره مبارکه یاسین رو میخواند، خداوند در اون زمان قرائت و در اون روز قرائت اگر اونها مشکلی دارن مشکلشون رو سبک میکند و تخفیف در حال آنان خواهد داد. این هم سهم و نصیبی است که برای اون جماعت. اما اون حدیثی که شاید بعض از دوستان عزیز انتظار اون رو میبرند که خوانده شود، این جمله پیامبر مکرم است. رسول خدا فرمودند، پیشوایان دیگر ائمه علیهم السلام هم همین سخن پیامبر رو با یه قسمت‌های اضافه‌ای بازگو کردند که ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، ان لكل شيء قلبا و قلب القرآن یاسین، هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن یاسین است. خب این یه روایت بسیار مشهور، معتبر و قابل استفاده و قابل توجه است که حاجت به تأمل بیشتری دارد. ان لكل شيء قلب و قلب القرآن یاسین، هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن یاسین است. من همین جا عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، دو سوره در قرآن وجود دارد که نام ویژه و زیبا و جذابی رو به خود اختصاص داده است، عنوان خاصی رو به خود اختصاص داده است. یکی همین سوره مبارکه یاسین است که ملاحظه می فرمایید و دومی هم که در ذهن مبارک عزیزان آشناست، دیگه باید گفت لکل شیء عروس و عروس القرآن سوره الرحمن، هر چیزی عروسی دارد و عروس قرآن سوره مبارکه الرحمن است. سوره یاسین و سوره مبارکه الرحمن در مجموعه 114 سور قرآن کریم یک جایگاه و منزلت ویژه‌ای دارند. و جالب این که عزیزانی که با پاره از تعبدیات بیشتر خو دارند و انس دارند، میدانید که در بعض از به اصطلاح توصیه های دینی هم این دو سوره کنار هم قرار دارند، مانند اون نماز ویژه زیارتی که برای صاحب بقعه مبارکه طوس حضرت علی ابن موسی رضا وجود داره. میدونید که این دو سوره در اون نماز توصیه شده است و در کنار هم قرار میگیرد، الرحمن و یاسین، الرحمن و یاسین. اما سوره مبارکه الرحمن، خب همان گونه که در جای خود گفته ایم، عروس القرآن نامیده شده است و میدانیم که عروس در لغت عرب نه آنیست که در فارسی به کار برده میشه. در نزد ما پارس زبانان عروس به دختران و زنانی میگویند که اینها به اصطلاح در شرایط خاص و ورود به زندگی قرار میگیرند و زندگی نوی را آغاز میکنند و چنین و چنان. اما در کلام عرب عروس به هر فرد ممتاز و چشمآمد و قابل توجه یک مجموعه گفته می شود. اون فردی که در میان یک مجموعه فضای خاصی رو به خودش اختصاص می دهد و شکل ویژه‌ای دارد و ممتازه و سرآمد در میان دیگران است، اون را عروس می گن. یه وقتها این گذشته عرض می کردیم که در هندسه قدیم مثلث قائم الزاویه رو مثلث عروس می گفتن، به دلیل این ایستادگی ضلع قائم 90 درجه و شکل خاصی که دارد، این رو مثلث عروس می گفتن، چون در هندسه مسطح این یه شکل ویژه و استثنایی است. مثلا فرض بفرمایید در گذشته این رو چنین بازگو می کردن. و اون جمله معروف عرب رو که کاد الامیر ان یکون عروسا، پادشاهان و سلاطین را عروس می گفتند. و شاید به همین خاطر است که ما هم در استعمالات پارسی خودمون بالاخره برای این دامادهای عزیز یک کلمه شاهی هم مقدمش می گذارند و شاه داماد می شوند. مثلا این کلمه را به کار می بریم. این هم در ارتباط با همون ضرب المثل و کاربردی است که در کلام عرب وجود داره. به دلیل این که در این شرایط و در این آغاز زندگی لباس دخترکان و لباس مردان یه لباس ویژه‌ای است که ممتاز و چشمگیر نسبت بقیه مردم اون مجلس هست، لذا اینها عروس گفته میشه. جامه‌ای که سوره مبارکه الرحمن به تن کرده است متفاوت از بقیه قرآن است. آهنگی که این سوره به خود اختصاص داده است، اون اینتونیشنی که این سوره دارد، چیز ویژه‌ای است که هیچ کدام از 104-113 سوره دیگری این آهنگ این سوره رو ندارند. با اون تون خاصی که دارد و 31 مرتبه ترجیع بند فبعی آلاء ربکما تکذبان، به خصوص اگر همراه باشد با اون توصیه‌ای که فلا به شیء من آلاء ربه و کذب، اگر به دنبال اون این جمله هم گفته بشه که توصیه می شود که چه شود. این شکل خاص ظاهری این سوره به لحاظ محتوا هم که مجموعه حیات انسان ها این سو و آن سو، حیات دنیوی و اخروی، شرح کامل آن در سوره مبارکه الرحمن داده شده است. این عروس قرآن است، جایگاه خود. البته مطالب بسیار زیادی که در سوره مبارکه الرحمن بعضن اشاره کردیم و دیگه الان فرصت بیان آن نیست. اما این عروس بود نسبت به قرآن. در میان قرآن 114 سوره، این سوره یک ایستایی، برجستگی، زیبایی و یه شکوهمندی خاصی دارد. اما اینجا فرمود لکل شیء قلبون، هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن سوره یاسین است. خب باید بدانیم که ابتداعا مراد از قلب چیست. همان گونه که بارها در مباحث ویژه تفسیری این واژه خدمت عزیزان اشاره رفته است، می دانیم که کلمه قلب در خود قرآن صرفاً به معنای جان و روح به کار برده می شود، نه این عضو مادی فیزیولوژیک ما که وظیفه اون پمپاژ خون در بدن است. البته در متون روایی قلب به این معنای دوم به کار رفته و دیده می شه، اما اصطلاح قرآنی صرفاً به معنای جان و روح است. اگر بارها شنیده ایم که فی قلوبهم مرض، در مورد منافقین خداوند بحث مرض قلبی اینها رو مطرح کرده است، اینا مشکلات جسمی این چنینی ندارن نسبت به قلبشون که تسلب شرائینی داشته باشن، میترالشون مشکل باشه، بطن چپ و راستشون اختلالاتی، نه. اینها جان و روحشون از بیماری نفاق در رنج است و دیگران رو به رنج وادار میکنن. پس بنابراین قصه روشن و مشخص است. حالا با این معنای اول خدمت دوستان، با اون معنای دوم هم حتی می توانیم بازگو کنیم که احتمال اون در روایات داده میشه. بگذارید اون را ابتدا عرض کنم. اگر مراد همین قلب به معنای قلب فیزیولوژیک باشد، لکل شیء قلب، بالاخره هر پدیده یه مرکز حیاتی دارد و مرکز حیات و جریان قرآن سوره مبارکه یاسین است. یعنی معارفی که در سوره مبارکه یاسین دارد وجود دارد، همه اجزاء دیگر قرآن رو مانند این مویرک ها، مانند همه مجموعه عروق و رگ هایی که در وجود انسان دیده میشه و توسط قلب سیراب میشه و خون رسانی میکند کل بدن رو، سوره مبارکه یاسین نسبت به قرآن کریم چنین نقشی رو دارد. حالا معنای دوم بهتر روشن میکند. عزیزان من، جان تپنده قرآن، اون حقیقت متعالی قرآن که بقیه اجزاء قرآن کریم پیرامون اون حقایق به نوعی احاطه می کند و شرح و بسط اون حقیقت خواهد بود و اون قلب اصلی حقایق الهیست، نیست مگر همون سه اعتقاد شناختی که خدای سبحان در این کتاب مستطاب عرضه می کند و پاسخ بشریت رو می دهد. شناخت، شناسی عمیق مبتنی بر سه نکته ای که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می رفتم، آخر ننمایی وطنم، از کجا آمدم، به کجا می روم و در چه شرایط و وضعیتی قرار داریم و چه باید بکنیم، یعنی توحید، معاد، نبوت، مجموعه 6236 آیه شریفه قرآن عمدتاً حول این سه نکته است. اگر شما در آیات شریفه قرآن موضوعات دیگری رو مانند قصص و حکایات میبینید، اگر اخلاقیات میبینید، اگر توصیه های حکمی و وظیفه‌ای و فقهی در قرآن کریم میبینید، اگر بخش های دیگری رو مانند تمثیلات و اشارات این چنینی در قرآن میبینید، هنگامی که ماهیت و باطن بقیه این موارد شکافته شود، باز آدمی رو ارجاع خواهد داد به توحید، به نبوت، به معاد. یعنی بازگشت اخلاق قرآن هم توحید مدارانه است، بازگشت قصص و حکایات قرآن هم به اعتقاد به معاد، زندگی پیش رو، بازگشت به گذشته، درک وضعیت فعلی، چیزی جز این نیست که در لابلای جز زمین و زمان آیات شریفه قرآن انسان رو ارجاع به این سه نکته حقیقی میدهد. پس جان و روح تپنده قرآن کریم این سه نکته است عزیزان: ابتداعاً توحید با تمام شرافت و عظمت آن، اونگاه جهان پیش رویی که آدمی به سوی آن میرود، و این حد فاصل بین توحید و بین به اصطلاح انتها المبدأ و المعاد، اون خط سیری که انسانها باید طی کنن که توسط پیامبران الهی به اصل نبوت ترسیم میشه. و سوره مبارکه یاسین عمدتاً مطالب اون، که نه همه مطالب اون، حول این سه نکته و سه اصل است. و زیباترین، عالیترین و دلنشینترین پیام های توحیدی رو در این سوره میبینیم. گاه آیاتی در این سوره وجود دارد که در اوج این مباحث است: فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. انشاءالله شب پایانی این سوره به این آیه خواهیم رسید و خدمت دوستان عزیز می نوشیم از باده ملکوت سوره مبارکه یاسین در اون آیه شریفه پایانی که خدمت عزیزان عرضه خواهد شد. مباحث خاص و ویژه نبوت رو در این سوره به شکل بسیار زیبا و دلنشین می بینیم و مباحث معاد رو بسیار جدی، پررنگ، خاص در این سوره مبارکه خداوند سبحان مطرح می کنه. پس بنابراین اگر نبی مکرم فرمودند که سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است و مراد از قلب اون جان و روح حقیقی است که قوام وجود و هر پدیده به آن است، مجموعه مباحث قرآن کریم قوام به این سه اصل دارد و این سه اصل شاید کمتر در سوره مانند سوره مبارکه یاسین به این شکل و ویژگی ها جمع میشه. به همین خاطر باید گفت که لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین یا سوره و یاسین به تعبیر بعض از روایات. این هم خدمت دوستان عزیز شرح این سخن نبی مکرم رو بازگو کردم و خوشنودیم و خدای رو بسیار شاکریم از این که انشاءالله از امشب ما را به قلب قرآن میهمان میکند. با امیدواریم که بتوانیم در حد وسع و توان از حقایق ناب به این سوره مبارکه برخوردار باشیم. رخصت بفرمایید یه روایت دیگه هم من از امیر المؤمنین خدمت دوستان بخوانم و ورود به آیات کنیم. ان اسبق ابن نباته، از یاران ویژه و خاص امیر است، ان امیر المؤمنین، انه قال والذی بعث محمدا صلی الله علیه، سوگند به خدایی که پیامبر را به رسالت مبعوث کرد و اکرم اهل بیته و اهل بیت او را اکرام فرمود، ما من شیئن. خوب دقت کنید عزیزان، این دیگه از اونجاییست که راز بکشایا علی مرتضی، ما من شیئن تطلبونه من هرزن من حرقن او قرقن او سرقن او افلات دابتن من صاحبها او زالتن او آبغن الا بها وفی قرآن. هیچ چیزی نیست از این عاملی که بخواد جلوگیری از آتش سوزی کند، از غرق شدن کند، از سرقت بکند، از کف رفتن مالی از دست صاحبش کند، گم شده ای رو حفظ کند و بازگرداند، الا بها وفی القرآن. الا اون که من علی بلدم بگم با کدام آیه قرآن میتوانید چنین کاری رو انجام بدید. و این استفاده رو از قرآن ببرید. خب به ذهن بنده چنین مسائلی هرگز در قرآن خطور نمی کند، اما امیرالمؤمنین، اولین مفسر قرآن پس از نبی مکرم، که سوره مبارکه حمد را بار 70 شتر می کند، حجم گسترده اون رو در نظر بگیرید چه میشه، و شرح بسم الله رو از سر شب تا سحرگاهان به ابن عباس تعلیم میدهد، به اون بسم بیشتر و فراتر نمیرسد که نوبت فریضه صبحگاهی میشه، این چنین بازگو میکند امیرالمؤمنین. فلیسالنی ان، بپرسید تا بگم. امیرالمؤمنین فرمودن اینها هم از اونهایی است که سلونی قبل ان تفقدونی. فقام الیه رجل، یک کسی بلند شد، فقال یا امیر المؤمنین، از این مواردی که فرمودید مثل که مشکلشی بوده این بنده خدا، یا امیر المؤمنین اخبرنی عن الضاله، خب به من بگید من گم شده ای دارم، این گم شده ام از کجای قرآن پیدا کنم، چجوری به دست بیارم، با کدام آیه؟ قال اقرا یاسین، اقرا یاسین فی رکعتین، دو رکعت نماز بخون، در هر رکعت یاسین بخون و بعد از اتمام بگو و قل یا هادی الضاله رد علی ضالتی، ای خدای رهنمون کننده گم شدگان و گم شده یافتگان، رد کن بازگردان به من گم شده مرا. ففعل، اسبغ ابن نباته میگوید رفت چنین کاری را انجام داد این مرد، فرد الله علیه ضالته، خداوند گم شده او را برگرداند، آمد محضر امیر المؤمنین و به تعبیر ما تشکر و سپاس و ثنای خودش رو به وجود انبار که امام بازگو کرد و گزارش حالش رو مطرح کرد. خب این هم یه شمع از جنس دیگری از سوره مبارکه یاسین که فعلا خدمت دوستان عزیز از زبان امیر المؤمنین و یاران او بازگو شد. این مقدماتی بود به لحاظ روایی و ملاحظه فرمودید جایگاه وزانت و عظمت این سوره مبارکه رو در زبان پیامبر و اهل بیت ایشان. با این مقدمه عرض می‌کنیم بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم. آنچه به عنوان آیه نخستین این سوره می‌بینید دو حرف است، یاسین به هم چسبیده، یا سین در قرائت و در نوشتار همان است که اون خدای رحمت کند دوست عزیز اون جناب آقای دکتر هاشمیان رضوان الله تعالی علیه یه وقتی من می‌فرمودن که من پیش اومد از بعضی از این دانشیان گفتم که باز کردم جای قرآن رو گفتم بخونیم، گفتم بخونین خون بسم الله الرحمن الرحیم یس و القرآن الحکیم، اگر بخوایم اینطوری بخونیم این میشه یا سین و القرآن الحکیم. خب آنچه که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید دو حرف است عزیزان. ممکن است به ذهن بعض از جماعات چنین خطور کرده باشد که سوره مبارکه یاسین در زمره 29 سوره است که با حروف مقطعه آغاز میشن و سوره مبارکه یاسین از این جنس، یاسین هم از حروف مقطعه مانند الف لام میم را کاف ها یا عین صاد نون قاف و امثال اینها چنین باشد، اما ظاهرا این نیست و سوره مبارکه یاسین این آیه نخستین اون که مشاهده می کنید از جنس حروف مقطعه نیست، بلکه معنای دیگری در اون نهفته است که اشاره می کنم به اختصار خدمت دوستان عزیز. جمع و جماعتی از مفسران اهل سنت معتقدند که یاسین در حقیقت حرف نداست همراه با سین، یا سین یعنی ای سین، و سین لغتون فل انسان، یعنی کلمه سین معادل است، حالا این یا به زبان پاره از ویژگی ها و گویش های زیر مجموعه زبان عرب مانند پایی از گویش های مثلا فرض بفرمایید افریقایی زبان عربی مانند حبشه و همثال اون، که کلمه سین معادل انسان به کار برده شده است، یا سین ای انسان، و القرآن الحکیم سوگند به قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، به درستی که تو از رسولان الهی هستی. خب اگر چنین معنایی وجود داشته باشد که یاسین به معنای ای انسان است، بعد خداوند میگوید تو از پیامبرانی، این انسان کدام انسان باید باشه؟ بدیهی است که مراد از این انسان یعنی نبی مکرم و مراد از این انسان پیامبر است. این نگاهی است که بعضی از مفسران عامه دارند. اما باز همینجا از مواردی است که هنگامی که به درب خانه ثقل همراه قرآن مراجعه می کنیم و پایبند اون می شویم که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به اطرتی و زانو می زنیم در به خانه اهل بیت عصمت و طهارت، اونها راه را ما نشان می دهند و می گویند سیم، دقیق بفرمایید، سیم اسمون من اسماء نبی، سین نامیست از نامهای پیامبر. در این صورت این سین اگر به معنای انسان باشد به اون لغت برفرض، این انسان خاص که نه شخص وجود نازنین نبی مکرم است، که ادامه سوره مبارکه هم کاملا دلالت بر این معنا دارد که انک لمن المرسلین، خداوند خطابی می کند به کسی که او را قبلا اسم برده است و یاد کرده است و فرموده است. بله، از زبان معصومین روایات متعددی داریم که پیامبر دو گونه اسم دارد. یه نامهایی که قبل از نزول قرآن رسول خدا داشتند، امام صادق علیه السلام می فرمان و بدیهیش الان خدمت دوستان که میگم روشن، و یه نامهایی که بعد از نزول قرآن پیامبر به اون نامها و ویژگیها و القاب شناخته و نامیده شدن. مثلا شما وقتی میخوانید سوره مبارکه رو باز میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ای طه ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که چنین خود را به مشقت و تعب وادار کنی. پس این طه کی میشه؟ نبی مکرم. میشه طه اسمون من اسماء النبی، اما کی؟ بعد از نزول سوره مبارکه طه. این میشه نام پیامبر بعد از نزول قرآن از اسماء شریف نبی مکرم اسلام. همینطور تصور بفرمایید مبشرن، سوره مبارکه صف، مبشرن این عیسی آمده است، مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد، اللهم صل علی فرجه، من عیسی آمده ام که بشارت بدم، یکی از کارهای من این است که مبشر باشم برای پیامبری که پس از من می آید که نام او احمد است. خب واژه احمد از نامهای پیامبر مکرم اسلام، اما بعد از نزول قرآن پرده برداری می شود و پیامبر با این نام شناخته می شه. من جمله نون، نون اسم من اسماء النبی، من جمله سین همراه با یا، یاسین بعد از آن اسم من اسماء النبی، اما در حقیقت اون سین خودش نام پیامبر است که با حرف ندا یاسین پیامبر مورد خطاب قرار می گیرد. بعد ما ترکیب اون رو به کار می بریم، هنگامی هم که این میاد یه آل پیش روی اون قرار می گیرد میشه آل یاسین، بعد می گید سلامون علا آل یاسین، سلامون علا، ادامه می دید تاها، یه آل قرار می گیرد میشه آل تاها، بعد مراد از آل یاسین و آل طه چه کسی خواهد بود؟ اهل بیت پیامبر. به دلیل اینکه سین پیامبر است و طه پیامبر است، دیگه اون آل یاسین و آل طه هم که یه استعمال شایع در مورد خاندان پیامبر است، بر اساس این دو نام قرآنی ترکیب اون شکل میگیره و بعد میشه سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة حل فیها امام بن یباهی به الملک و الدین. اون اشعار زیبای خاتم الشعراء پارسی قرن نهم عبدالرحمن جامی در توصیف وجود نازنین علی ابن موسی الرضا. آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، خاندان بهترین پیامبران، سلام علی روزت، سلام بر روزه و بوستانی باد که حل فیها، در آن امامی حلول کرده است و ساکن است که آسمان و زمین ملک و دین همه به او مباهات می کند. و در پایان هم توصیه می کند اگر خواهی یاری به کف دامنش را، برو دامن از هرچه جز اوست برچین. اگر می خواهی رضوی باشی، باید از غیر رضوی بودن اجتناب کنی تا بتوانی در این آستان مقیم باشی و خاکسار این روزه باشی. خب پس کلمه سین با این شیوه که عرض کردم خدمت دوستان عزیزی، یاسین اسم است، نام نبی مکرم، و خداوند او را مخاطب قرار می دهد. یاسین ول قرآن الحکیم، سوگند به قرآن حکیم که انک لمن المرسلین، که به راستی و درستی تو از رسولان الهی و فرستادگان ما در میان بشری. این تا اینجا مطلب، حالا ادامه رو میگیم از باب قسم. برگردیم، من یه نکته کوتاه رو عرض کنم و بگذر. این رو من استدعا میکنم دقت بفرمایید، دریغم میاد که اینجا نگفته بماند این جمله که شاید کوتاهیه، در فضل و منقبت نبی رحمت باشد. در علم ابجد، ابجد کبیر که استهزار دارید شارح اون و واضع اون وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین است، در ابجد حروف اعداد خودشون رو دارند، عدد خودشون رو دارن، هر حرفی عددی به اون اختصاص داده میشه در این علم ابجد، در دانش ابجد. حالا من ابجد کبیر رو عرض میکنم که اعداد اون رو میخوام بگم خدمت دوست. هر حرفی رو که شما در ابجد نگاه میکنید یه تلفظ داره و مطابق تلفظش عدد داره معادلش. یعنی شما میگید کاف، یعنی حروف 28 گانه الفبای عرب رو عرض میکنم، میگید کاف، خب اون اول میشه که، بعد الف، کاف. اون حرف اول را در تلفظ زبر میگویند، بقیه اون رو بیانه میگن. اون قسم اولشو میگن زبر، بقیه شو میگن بیانه. بعد عدد زبر و بیانه رو حساب میکنن، ازش چیزهایی در میاد. مثلا فرض بفرمایید شما فرمایید شین، شین از قرشد، شه همون اولیش معادل با 300 عددش، بعد شین یه و نون داره دیگه، شین دیگه با تلفظ داریم میگیم، یه میشه 10، نون میشه 50، بعد 50 به اضافه 10 میشه 60، این میشه بیانه. زبرش هم که خودش شه بود، 300، زبر 300، بیانه 60. تمام 27 حرف رو همینطور حساب میکنیم، 27 حرف را، یعنی اون تلفظ اول زبر و بیانه، هر کدام یه عددی در میان، مانند این که عرض کردم خدمت دوستان عزیز. تنها در میان این 28 حرف، اون 27 تا جدا، یه حرفه که متفاوت با بقیه است و اون بگونه است که زبر و بیانه هر دو با هم برابر است. فقط در این 28 حرف یه حرف این چنینه و اون هم نیست مگر سین، که خود سه یعنی همون تلفظ اولیه زبر 60 است در ابجد، یه و نون الان عرض کردم در شین 10 و 50 60، یعنی زبر و بیانه با هم برابرند. در میان 28 حرف فقط حرف سین چنین ویژگی رو دارد، لذا میگن حرف سین نماد تعادل و اعتدال کامل در میان حروف است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. سراج منیر الهی، پیغمبر مکرم اسلام، ختم رسولان، محمد مصطفی. در میان قاطبه بشریت و سلسله رسولان الهی و همگان نماد اعتدال و توازن کامل در وجود و فکر و عقیده و عمل است. وجود او نماد تعادل و اعتدال کامل است که کلمه سین به این جهت نام وجود نازنین نبی مکرم قرار داده میشه. پیامبری که در نگاه به دنیا و عقبا به تعادل کامل رسیده است. نه و کان اخی موسی اعور عینه الیمنا و کان اخی عیسی اعور عینه یسرا و انا ذو العینین. برادرم موسی یه چشم اون میدید یه چشم اون نمیدید، برادرم عیسی یه چشم اون میدید چشم دیگر رو اون نمیدید. من دو چشم دارم، با دو چشم میبینم دنیا را. بسیار تعبیر کنایی عجیبی است که از نبی مکرم نقل است. موسی به مقتضای زمان و شرایط بنی اسرائیل یک گرایش های بیشتری به پاره از امور در تعالیم او دیده می شود، برخلاف آن که در شریعت عیسی چنین نیست و نقطه مقابل آن. گاهی در یه جا می بینید که اون تمایل دنیوی که هنوز در میان پیروان موسی هم دیده می شود و کاملا دنیای امروز ما گواه است، از اون طرف باز هنوز در میان پیروان واقعی عیسی و دیرنشینان و کلیسانشینان دیده میشه که حرام کنن بر خود پاره از اعمال را. اما مجموعه تعالیم این مرد الهی و این پیامبر بزرگوار الهی در نگرش به دنیا، در نگرش به آخرت، در توجه به خدا، در توجه به خلق، اون تعادل لازم رو میبینید. مردی که میگوید تنام و عینای ولای نام و قلبی، چشم من بسته می شود اما جان و دل من همواره بیدار و استوار است و لحظه ای و آنی و کمتر از آنی تصور نمی شود که جدای از ذات حق باشد. مهربانان ترین و زیباترین رفتارها رو با خانواده خیش، با همسران خیش، با فرزندان خود و با تمام دوستان و نزدیکان خیش در نهایت عطوفت انسانی در وجود او دیده میشه با تمام توجه به حالات اونها، در مسائل اقتصادی، در مسائل عبادی، در مسائل تجاری، در تمام حوزه ها تعالیم اون رو به گونه ای میبینید که توازن موج میزنه که دیگه الان فرصت بیان این مطلب نیست. راز سین در وجود نبی مکرم همان است که وجعلناکم امتا وسطا، اون توسط شخصیت او و تعادل وجود ناظرین اوست. یاسین، ای پیامبر، ای بزرگ مرد الهی، ول قرآن الحکیم، سوگند به قرآن حکیم که تو از رسولانی. اینی که من ترجمه میکنم باز آیه سوم رو هم در کنار این برای که مطلب تمام باشه خدمت دوستان، حالا قدم به قدم عرض میکنم. سوگند، قسم، اون چرا که در اینجا مجاهده میکنید واو است. واو از حروف اصلی سوگند و قسم در کلام عرب است. واو تبه والله بالله تلاه، این سه تا میشن حرف قسم که برای قسم به کار برده میشه. ما یه فعل قسم داریم یعنی لا اقسمو به یوم القیامه. گاه خداوند در قرآن فعل قسم رو به کار میبرد، گاه حرف قسمه، مانند این واو و تالله لعکیدن اصنامکم. ابراهیم میگوید به خدا قسم لعکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، برید تا ببینید چه بسر بتاتون میارم به خدا قسم. تا قسم اون، واو قسمه، بای قسمه، این همشن حروف قسم. گاهی هم عرض کردم فعل قسم، سوگند، یاد کردن با حرف یا با فعل. بسیار خوب، اما سوال اینه در باب سوگند یاد کردن، چرا سوگند؟ چرا سوگند یاد کردن؟ ببینید ما در باب قسم یک مقسمون له داریم، یک مقسمون به داریم، یعنی چیزی که برای اون قسم یاد می شود و چیزی که به آن سوگند خورده می شود. این دوتا باید مورد توجه قرار بگیره در باب قسم، در همه جا، در تمام سوگندهای قرآن و در تمام این موارد. چرا خداوند در اینجا سوگند یاد می کند و به چه سوگند یاد می کند؟ ول قرآن الحکیم نشان می دهد که به چی قسم یاد می شه؟ به قرآن حکیم قسم. خدا آورنده و نازل کننده قرآن به کلام خیش به عنوان مقدسترین شیئی که میتوان تصور کرد سوگند یاد میکند. برای چی قسم یاد میکند؟ برای اثبات چه معنا؟ برای اثبات آن که انک لمن المرسلین. پس ما یه مقسمون له داریم، یه مقسمون به. مقسمون به قرآن کریم که به اون قسم یاد میشود. برای چه؟ انک لمن المرسلین. خب میدونیم در باب قسم همیشه عزیزان به چه چیزی سوگند یاد میشه؟ دیگه به نابترین، مقدسترین، بالاترین. حتی همین قسمهای خودمون رو، قسمهای عرفی متداولی که نباید باشه اما هست بین ما، ما دیگه به چی قسم یاد میکنیم؟ به ارواح خاک پدرم قسم، به جان مادرم قسم. دیگه وقتی میخوایم خیلی عاطفیش کنیم دیگه عرض به خدمتون نمیدانم، به همین عزیز نمیدانم دلبندم که پرپر بزنه اگر دروغ بگم، ما مشهدیان بیشتر اینطوری هم میگیم و اینها. خب طبعا دنبال عزیزترین مسائلیم دیگه، به شلغم که قسم نمیخوریم دیگه، نمیدانم به چغندر قسم که چنین است که مسلم دنبال یه چیزی میگردیم که ناب باشه، عزیز باشه، برترین باشه، به اون قسم یاد میکنیم. بعد برای چی قسم یاد میکنیم؟ واقعا یعنی برای مسائلی که دیگه اهمیت داره. بگذاریم منهای این که قسم عادت میشه یا دام میشود. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، نکنه خدا رو قیمت و بهای قسمهاتون قرار بدید. گاهی من توجه کردم بعض از دوستان خاص از 10 تا جمله‌ای که میگن 4 تا 5 تاش به خدای توش، به خدا اینطور، به خدا اینطور. این دیگه مثل همون انشالله ماشالله خودمونه که اون سارقه هم میگه انشالله فردا فلان جار میزنم، میگه ماشالله فلانی از ما بهتر زد، او شاکلید داشت. نه، اینها رو بذاریم کنار. سوگند خوردن نوعا در جاییست و مواردیست برای اموریست که دیگه واقعا اهمیت در اون داره و جدیت در آن است که به ناس سوگند یاد بشه. خب خداوند به پدیده سوگند یاد می کند که بالاترین باشد دیگه، بعد از نام خودش و یاد خودش، کلام خودش و القرآن الحکیم. چه موضوعی رو میخواد اثبات کند؟ موضوع بسیار مهمی که انک لمن المرسلین. اجازه بفرمایید من اول اون مقسمون به رو بگم بعد برسیم به این قسمت بعدی که چرا خدا قسم یاد میکند خدمت دوستان عرض میکنم. خب خیلی خوشبختیم از اینکه در شب اول انجمن در ماه نزول قرآن سر و کارمون به این آیه دوم میافتد، ول قرآن الحکیم، و سوگند به قرآن حکیم. استعذار دارید نامهایی که این کتاب مستطاب الهی دارد، اوصاف و نامهایی که دارد بسیار است، قریب متجاوز از 60 نام در این کتاب به این مجموعه داده می شود که هر کدام بابی رو و زاویه دیدی رو به این کتاب می گشاید. اگر شفاء، اگر فرقان، اگر تبیان است، اگر ذکر است، اگر کتاب است، اگر بصائر است، همینطور همینطور بفرمایید، هر کدام یه بابی رو باز میکند، دریچه آشنایی به این کتاب رو پیش روی مخاطبانش میگشاید که قصه دارد. اصلا شرح تمام اینا رو باید وقتی گفت، تفسیر کرد تمام این نام ها رو، درست؟ اما تردیدی نداریم که مشهورترین نام قرآن کریم قرآن حکیم است. قرآن است، واژه قرآن، مشهورترین نام این مجموعه، این وحی الهی قرآن است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن. واژه قرآن قرائت دیگری هم دارد، قرآن، ول قرآن الحکیم. اگر قرآن باشد، چون احتمال کمتری است اما خواندن بعض از کسان، به سرعت عرض میکنم از ماده قرنه و تقارن، قرآن یعنی مجموعه‌ای که در آن، قرآن یعنی مجموعه‌ای که در آن همگونی و تقارن وجود داره. 23 سال بر زبان پیامبر نازل میشود بدون این کس هیچ تناقضی در بین آن، ناهمگونی بین آیات آن باشد، که این کافی است برای وحی بودن و اعجاز بودن آن، که در طی 23 سال در غم، در شادی، در جنگ، در صلح، در آرامش، در ناآرامی، در خوف، در فقر، در غنا، مجموعه این آیات بیاد. اما لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ ضعفی، سستی، ناهمگونی از آیه نخستین آن تا آیه پایانی اون دیده نشه. این میشه قرآن، تقارن کامل در میان آیات اون به لحاظ لفظ و معنا. این تمام. اما اونی که به شکل متداول گفته میشه و قرائت عمده اینه که قرآن میگوییم بر وزن فعلان، دو ریشه لغوی دارد. یه ریشه لغوی اون از ماده قریه، قریه یعنی ناقص یائی به لحاظ صرفی، به معنای جمع. قریه را قریه میگویند، محل اجتماع و تجمع انسان ها رو میگن قریه و جمعش میشه قرا. تلک القرا میشه قرا. مشهد قریه است، تهران قریه است، ترقبه هم قریه است، نمیدانم عرض به خدمتون بگیر کلات فلان اطراف مشهد هم قریه است. هر کجا که انسان ها تجمع میکنن میشه قریه. از ماده قری به معنای جمع آمدن. کثرت و زیادی و فزونی هم مطرح نیست. این کتاب قرآن است، از ماده قری، در آن جمع شده است. چی جمع شده در این کتاب؟ تمام وحی‌های پیشین، هر آنچه را که خداوند سبحان از ابتدا از آدم و پس از اون پیامبران بعدی و شیس و غیره و نوح و ابراهیم و گفته است تا عیسی، خلاصه و فشرده و جامع اونها را در این مجموعه گرد آورده است به عنوان آخرین ورژن و آخرین نسخه وحی به پیامبر مکرم اسلام نازل کرده است. از که قرآن گذاشته است، شده قرآن، یعنی گرد آورنده و جمع کننده همه وحی‌های پیشین. به همین خاطر از نام‌های اصلی این قرآن که پیامبر فرمودند جوامع الکلم، یعنی دربردارنده و جمع کننده کلم، یعنی تمام وحی‌ها و کلمات گذشته به پیشین. این یه معنا. اما احتمال، یعنی لغت رو بررسی می‌کنم، قرآن از ماده قرعه محموز باشه، حرف آخرش حمزه باشه، نه یه، از ماده قرعه و قرائت. چرا؟ به دلیل اینکه حرف اول و فعل اول آن چیست؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، با قرائت آغاز می شود. قرآن یعنی مقرب، یعنی خواندنی، یعنی مجموعی که باید خوانده شود. حالا من اینجا به تیمون امشب و آغاز سخنمون پایان عرایزم نکاتی رو عرض میکنم، ادامه بدم ترکیب رو. ول قرآن الحکیم، سوگند به قرآن حکیم. کلمه حکیم از ماده حکمه استواری به دو معناست. یک معنای اون یعنی ذا حکمه و ذا احکام، این یه معنای اون. دوم الحکیم ای المحکم، به معنای اول، این هر دو معناست، بذار هر دو استفاده رو میکنیم. حکیم یعنی دارای حکمت، دارای احکام. قرآن حکیم یعنی قرآنی که دارای حکمت است. حکمت چیست؟ دانش و علمی که پایدار و استوار است و بینش و نگرش به انسان میده، چیزی که از آن گاه تعبیر به حکمت نظری میکنیم از این قسم میشه. حکمت اون آگاهی است که انسان عمیقاً پیدا میکنه. قرآن حکیم، کتابی که رسالت اول آن مسلمانان، عزیزان، پیروان قرآن در این ماه نزول وحی عرض میکنم محضرون بارکتون، خانم ها و آقایان، با کمال ادب و احترام، رسالت اول این کتاب آن است که چشم ما را، گوش ما را و جان ما را بکشاید و شناخت درست و ثواب به وجودمون و اطرافمون به ما عرضه کند که این حکمتی است که این کلام در درون خود نهفته دارد. ما را آگاه کند که کجاییم ما، این جهان پیرامون ما چیست. فنظرو الی آثار رحمت الله، نگاه کنید ببینید. انا جعلنا ما علی الارض زینة لها، زیبایی هستی را نسبت هستی را لله ملک السماوات و الارض، با آفریدگار اون رو، زمین رو، آسمان رو، کیهان رو، ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کواکب رو، کیهان و کهکشان رو، تمام مجموعه وجود رو در کف ما قرار بدهد و بینشی به ما بده از نقطه آغاز اون تا انجام اون با دست قدرت الهی و تسلط خداوندی و نظاره خداوندی ما را آشنا کند با جز جز آفرینش و طبیعت و تکوین الهی پیرامون خودمون، به این بینش رو ما بده و دست ما رو بگیرد و به کوچه ها و تو در توی این آفرینش رهنمون کند، ببرد و شناخت بالاتری به ما بدهد که و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در این زمین در این آسمان افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت، زمین و آسمان رو پرده برداری کند برای ما و شناخت عمیق به این مجموعه رو به میراث به ما ارزانی کند، شناخت به خالق این آفرینش رو برای ما پرده برداری کند، شناخت به خودمون رو، بلغت کرمنا بنی آدم را، همیشه این آیات رو میخونیم، صفا میکنیم، لذت میبریم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خداوند میفرماید ما انسان رو در احسن تقویم، از این زیباتر میگیم آفرید تا جایی که تبارک منشأنا و خلقنا آخر بد و تبارک الله احسن الخالقین، خداوند تبریک گفت به خیش به عنوان احسن الخالقین. خب احسن الخالقین بودن خدا یه لازمه ای داره، اینو کی خداوند فرموده است؟ وقت خلقت انسان. پس لازمه احسن الخالقین بودن او احسن المخلوقین بودن ماست که اون احسن الخالقینه، یعنی ما رو احسن المخلوقین قرار میده که میشه احسن الخالقین ذات او سبحانه و تعالی. یا شناخت به احسن المخلوقین، شناخت به احسن الخالقین، شناخت به مجموعه خلقتی که ذات حق احسن کل شیء خلقه، تمام این آفرینش حسن و زیبا، شناخت به ابتدا، شناخت به انتها، یه آگاهی و معرفت پایدار به تمام این مجموعه. عجیب است عزیزان، این حکمت نظری است که در این کتاب مستطاب لابلای این آیات موج میزنه. این یه بخش از این حکمت است. حالا در مقام عمل احکامی دارد، یعنی بایدها و نبایدهایی، توصیه های رفتاری رو بازگو میکند که اون میشه احکام. حکیم یعنی قرآنی که دارای حکمت است و دارای احکام است. یه احکامی که در رابطه با عبادات ماست، در رابطه با سیاسات ماست، در رابطه با مسائل مدنی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و و و حوزه‌های مختلف زندگی انسان رو تأمین می‌کند. قرآن حکیم، قرآنی که حکمت سرشار از درون آن، حکمت نظری و عملی برون می‌تراود. والقرآن الحکیم. معنای دوم حکیم، اشاره کردیم به معنای چه؟ محکم. قرآنی که محکم است، یعنی خلل نداره. بالاخره وقتی یه شیء یک رخنه پیدا میکنه، از همون رخنه اگر انگشتی نباشد که در اون رخنه بزنند، اگر صدی هم باشد فرو میریزد. قرآن هیچ رخنه نداره، هیچ ضعف نداره که فرو بریزد. لذا از آغاز نزول تا انجام آفرینش پا بر جا و استوار و محکم باقی میماند، مانده است و خواهد بود و در جهان بانگ از آن بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است در جهان، الله اکبر زنده است به این کتاب مستطاب بر تارک بشریت تا انقراض زمین و زمان خواهد درخشید. کتاب حکیم الهی است در نهایت احکام و اتقان. از روز اولی که نازل شد عزیزان، چه کردن دشمنان قرآن؟ یعنی میشه این رو به جرأت گفت از آغاز نزول قرآن برای هیچ موضوعی، مقابله با هیچ موضوعی تا الان به مقدار مقابله با قرآن سرمایه گذاری و صرف هزینه نشده. اما میبینید که باز عرض به خدمتون رونق این کتاب مصطفی را وعده کرد الطاف حق گر تو خود میری نمیرد این سبق من کتاب و معجزت را حافظم پیش و کم کن راز قرآن رافظم ای رسول ما تو جادو نیستی صادقی هم خرقه موسی استی باز میدرخشد باز مینشینند در لیدن هلند باز دارالمعارف قرآن مینویسند غیر مسلمانا 40 دانشمند کنار هم می نشینند باز مؤسسات قرآن پژوهی رو سر و سر دنیا می بینید متعلق به غیر مسلمانان این سو اون سو عالم دارن رو خط خط قرآن کار می کنن اگر حکیم نبود اعتناع به اون نداشتن اگر امر غیر حکیمی بود ارزش سرمایه گذاری نداشت ارزش مقابله نداشت دقیقا ماجرای ولید ابن مغیره است که بارها خدمت عزیزان گفتیم و نشستن و فکر کردن و تقدیر کردن به تعبیر قرآن بررسی کردن تا به نتیجه برسد که این حق رو با کدام باطل میتواند دفع کند. این شهرچین بودن این کلام که تا امروز حکمت آن هنوز کاملا روشن و درخشان در حیات بشری خودنمایی میکند. یاسین خطاب به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اللهم و القرآن الحکیم سوگند به این قرآن این مجموعه خواندنی حکیم که دارای حکمت است سرشار از حکمت که اگر کسی به پناه آن آید دارای حکمت می شود و اگر کسی دارای حکمت بشه چی میشه عزیزان یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا اگر کسی به حکمت قرآن بپیوندد به تمام خیر کثیر و سعادت نائل میشه سوگند به این قرآن حکیم این انک لمن المرسلین موند من میخواستم که تا علی صراط المستقیم و تا آیه پنجم بگم خدمت دوستان اما به آیه دوم فرو ماندیم خدمت دوستان عزیز و مایلم که به خاطر اینکه شب اول انجمن است و رسم من هم بر این بود هر ساله که شب نخستین رو توصیه کلی به قرآن داشتیم خیلی مناسب میبینم از خود این واژه قرآن یه دو سخن رو خدمت دوستان عزیز به سرعت بخونم و مصدق اوقاتم بیش از این نباشم عزیزان من گفتیم کلمه قرآن از ماده قرائت مجموعه ای که باید خوانده شود و خداوند ظرفیتی و خاصیتی به این کتاب داده است که با هیچ متنی به هیچ وجه من الوجوه از ازل تا ابد قابل مقایسه نیست از این باب که عرض می کنم خب توفیقی بود از خیلی عزیزان ماه شعبان ماه رجب مشغول بودید تلاوت قرآن داشتید می خوندید حالا هر مقداری که خوندید تمام شد اول رمضان گذاردید از روز اول و امروز هم جزء ششم رو تلاوت فرمودید این سال چندمه من سوال میکنم از خیلی از بزرگواران محاسن سفیدی که دست شریفشون رو هم میبوسم اینها سال چندمه دور چندمه دارن قرآن رو میخونن در بین سال چقدر خوندن رمضان چقدر میخونن آیا هیچ ملالی حس میشه آیا احساس میشه که این متن تکراری است برای ما یا خداوند یه ظرفیتی به این کلام داده است که دم به دم باید قرائت بشه چون قرآن ماهیتش و ذاتش قرآن و عزیزان من خواهر و برادر بزرگوار من هیچ راه ارتباطی ما با این کتاب نداریم مگر اینکه از قرآن آغاز می شود یعنی باید خونده بشه از قرائت تا زمانی که ما قرائت قرآن نکنیم باز نمی شه دریچه قرآن به روی ما و رازهای حکمت آن و خواهم گفت فردا شب خدمت دوستان تنزیل العزیز الرحیم و عزت و رحمتی که خدا در این مجموعه قرار داده است نصیبمون نمیشه که اصلا فلسفهش عزت و رحمته اومده برای عزت و رحمت میگم فردا شب انشاءالله این راه قرائت یعنی قرائتی که فقر اومات یسر من القرآن هرچه میتوانید و نمیشه از قرائت قرآن مسلمان فارغ باشد. ساز قرآن را نواها باقی است، محفل ما بیمه و بیساقی است. ان هذا القلوب نبی مکرم، ان هذا القلوب تست او کما یست الحدید، جانهای شما بدانید مسلمانان و انسانها همان گونه که آهن زنگ میزند زنگ میزند، باید این زنگ رو بزدایید ولا میپوسه، ولو اینکه افعی باشه، ولو اینکه آهن باشه. قیل یا رسول الله فما جلاها، چطور این دلمون رو جلا بدیم، این زنگ رو بزداییم؟ قال تلاوت القرآن، تلاوت قرآن. عجیب است. ان کثیر ابن سلیم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل، یا بنیه، فرزندم، عزیزم، جانم، لا تغفل عن قرائت القرآن، غافل نشی از قرائت قرآن، فإن القرآن یحیی القلب، زنده می کند دل را، و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، و دور می کند انسان را از فحشاء و منکر و بغی. و جالب این که عجیب این روایت که میخونم، من قرأ القرآن، این هم نبویه، فقد استدرج النبوه من جنبه غیر انه لا یوها اله، کسی که قرائت قرآن میکند مستمر و این انس رو با قرآن میگیرد، گویا خدا در سینه او نبوت را قرار میدهد، خوی پیامبران مییابد، الا آن که بر او وحی نمیشود، آن منزلت نبوت پیدا میکنه. خیلی عجیبه این سخن، از نبی مکرم روایت صحیح. و این رو هم برای بعضی همون میخونم که دستکت بوسم به مالت پایکم، وقت خوابایم بروبم، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خوابایم بروبم جایکت، ممکنه خوندن ما باشه. ازا قرأ القارئ القرآن، هنگامی که قاری قرآن قرآن میخونه، فأخطأ، گوش کنید عزیز من، اشتباه میکنه، لحنه، لحن میکنه، اوکان عجمیان، غیر عرب جوری میخونه که عربا میخندن به خوندنش. کتبه الملک کما انزله، اون وقتی میخونه به اشتباه، فرشتگان الهی منتظرن که اشتباه او را اصلاح کنند، اشتباه او را اصلاح کنند. نمیخوام متأثرتون کنم، اما خطبه 147 نهج البلاغه است دیگه. اینجا اون قصه امروز رو در جهان اسلام، امیرالمومنین، انه سیأتی علیکم من بعدی، وای از روزی که بعد از من میاد، زمانی که لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا ازهر من الباطل، حق پنهان میشه، باطل آشکار میشه. لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته، قرآن اون باها و ارج خودش رو نداره دیگه، کم باهاست، کم قیمته، رغبت کم میشه به اون. ولا انفق منها اذا حرف عن موازه، تحریف شدهش مطرح میشه، مباحث تحریفی اون، از دل اون چه در میآید، چه در میآید. ولا فی البلاد، دیگه اشاره میکند امام به یه قصه هایی که بماند، فل کتاب و یوم زن و اهله تریدان منفیان، کتاب و اهل کتاب بازارشون داغ نیست، قرآن و اهل قرآن بازارشون داغ نیست، و چنان و چنان. و قصه های دل امیرالمومنین است که انشاءالله شرح حال روزگار ما نباشد، و امیدواریم که چنین نباشد. خب، شب آغازین سخن و یاسین و القرآن الحکیم رو خدمت دوستان عزیز بازگو کرد.